بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرد دوم رو با اشکالاتی که مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف داشت ملاحظه فرمودید و نظر سید بر خلاف مرحوم شیخ این شد که در این فرض دوم که عارض یا محمول شک که در اون مسبب از شک که در موضوع هست هم استصحاب موضوع جاری هست و هم استصحاب حکم، برخلاف مرحوم شیخ که فرمود فقط استصحاب موضوع جاریه. مرحوم سید فرمودن که هر دو جاریه الا اونجایی که استصحاب موضوع مغنی از استصحاب در حکم باشه و ما هم در نتیجه فرمایش شیخ رو تقویت کردیم و عرض کردیم که روی قاعده سببیت و مسببیت ما با اجرای اصل در موضوع دیگه نه نیازی و نه مجالی برای استصحاب حکم وجود داره. این فرض دوم بحثش تمام. اما عمده
جاری
میکنه یه اشکالا بازم به این سنوار بده برای که برای سببیت و مسببیت و چرا شما شرک موقعی شرک احسن نومی هم نکته خوبی در اشکال بر مرحوم سید. فرض سه روم رو که یه مقدارش رو اشاره کرده بودیم این است که شک در محمول یا در عارض مسبب از شک در موضوع هست، اما موضوع یک موضوع معین و مشخص نیست. در فرض دوم موضوع یک موضوع معین و مشخص بود، اما در فرض سوم موضوع مردد است، غیر معین است و دو مثال براش ذکر شد. یک مثال این که موضوع نجاست تغییره، اما تغییر مفهوماً مردد است بین این که آیا حدوث تغییر فقط علت نجاست یا حدوثاً و بقاءاً. مثال دوم این است که الکلب و نجسون موضوع برای نجاست کلبه. حالا نمیدونیم آیا این کلب به اون ماده اولا اون حیولای اولا موضوعه که اگر اون باشه حتی اگر این کلب انقلاب به ملک پیدا بکند نمک هم بشه تماماً باز نجاست باقیه، یا اینکه کلبی که موضوع برای نجاسته کلب است به صورت نوعیت، باید صورت نوعی کلبیت رو داشته باشه. حالا که الان این صورت نوعیه با تبدیل به مل از بین رفته دیگه نجاست هم از بین میره. خب عرض کردیم اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید نه استصحاب موضوع جاریه نه استصحاب حکم، اما استصحاب حکم جاری نیست برای که موضوعش روشن نیست. ما نمی‌دونیم این موضوع این حکم باقیه یا نه. چون موضوعش برای ما معلوم البقا نیست، لذا لا مجال لاستصحاب الحکم. استصحاب موضوع جاری نیست. عرض کردیم مرحوم شیخ دو جهت رو یا دو فرض رو ذکر میکنه. میگوید یک فرض این است که ما بیریم استصحاب کنیم ذات الموضوع را، اصالت و بقاء ذات الموضوع معتد این نظر عن الموضوعیه. بگیم آقا یه موضوعی قبلا خارجن بود برای موضوع نجاست، اون ذات الان موجوده. فرمودن اشکال این است که این میشه اصل مثبت. استصحاب یا اصالت و بقاء ذات الموضوع اگر بخواد برای ما نجاست بیاره، باید اثبات کنه که این موضوع خارجی الان، یعنی این مهد، ذاتن همون ذات موضوع گذشته است. اگر آمدیم گفتیم اصل بقا و ذات الموضوعه، این میشه اصل مثبت، یعنی باید بگیم این ملح ذاتن همونه. با استصحاب همین رو اثبات کنیم تا نجاست بیاد. این یک فرض. فرض دوم فرمودن اگر بیاییم بگیم موضوع به وصف کونه این موضوع للنجاست، مستحب رو موضوع متصف به وصف کونه این موضوع للنجاست قرار بدیم، بگیم آقا یه چیزی قبلا موضوعیت للنجاست داشت، الان هم موضوعیت للنجاست دارد. شیخ فرمود این اشکالش این است که این بر میگرده به استصحاب حکم، و ما الان به شما گفتیم استصحاب حکم اینجا نمیتونه جاری بشه، که این دوتا بیان رو قبلا هم توضیح داده بودیم. چون ما یه بار فرض سوم رو شروع کردیم، اما مجدداً برگشتیم به فرض دوم برای که کلمات مرحوم سید رو متعرض بشیم. حالا اینجا خوب بحث و دقت بفرماییم. یک بیان برای عدم جریان استصحاب موضوع همین بیان شیخ. مرحوم ناینی علی الله مقامه ایشون هم همین نظر رو داره که در این فرض سوم نه استصحاب موضوع جاریه نه استصحاب حکم. منتها بیانی که ایشون داره ایشون که نمیاره این دو فرضی که مرحوم شیخ مطرح کرده ذکر بکنه. میگوید الموجود فعلا یباین الموجود سابقا، برای اینکه الان نمک سابقا کل بوده. الموجود فعلا یباین الموجود سابقا. پس شما در اینجا نمیتونید بگید آقا اینی که الان هست سابق موجود بوده. ما یقین داریم به یک معنا به ارتفاع اون موجود سابق. حالا عبارت ناینی رو هم عرض می‌شود که ببینید می‌فرماید الموجود فی الحال، اجازه فرمایید الموجود فی الحال یباین الموجود سابقا. موجود در حال همین نمکه، موجود در سابق کل بود. لأن تمایز الاشیاء انما به صور نوعیت، صورتش عوض شده، اون صورت کندیت بوده این صورت نمک رو داره. و الملح یباین الکلب فالمتیقن الصابر ان عدم قطعن، اون متیقن صابر قطعن از بین رفته به انقلاب کلب ملحا. و الموجود فی الحال لم یکن سابقا، الان اونی هم که موجود سابقا نبوده. لذا شما چی رو میخواید استثاب بکنید اصلا؟ یعنی بیان مرحوم نارینی فرقش با بیان مرحوم شیخ همین، شیخ مسئله رو میبره به این که آقا یک فرض منجر به اصل مثبت میشه، یک فرض میفته توی نتیجه این که آقا استثاب حکمی میشه. شیخ استثاب موضوع را میگه روی یک فرض نتیجه اصل مثبت، روی فرض دوم بر میگرده به استثاب حکمی. اما مرحوم نارینی میفرماید اصلا اینا رو مطرح نمی کنه اینجا، میفرماید آقا شما چیزی نیست که بخواید استثاب بکنید، اینی که الان هست چیز جدیدیه، اونی که قبلا بوده الان نیست، چیزی شما بخواید استثاب بکنید. همین بیان در فرمایشات مرحوم آقای کوهی هم ساده تر آمده، ایشون میگوید الان یه چیزی یقینی و تحققه و اون ملک، یه چیزی هم یقینی و ارتفاعه و اون صورت کلبیته. صورت کلبیت یقینا منتفی شده، صورت ملکیت یقینا موجوده. ایشون مرحوم آقای خویی میگوین الان شما در چیه این وجود خارجی شک دارید؟ اصلا شک در این وجود خارجی معنا نداره که یه مقداری حالا ممکنه بگیم با بیانشون با بیان استادشون مرحوم نارینی تفاوت داره، ولی روحش یکیه، جوهرش به همون برمیگرده. ایشون میفرماید شما در استصحاب مگر شک لازم نداری؟ الان در این که این یقیناً ملحه یقین داری، در تحقق ملحیت یقین داری، در ارتفاع کلبیت یقین داری، پس شک شما ربطی به این شیء خارجی موجود نداره. پس شک ما در چیه؟ این فرماست شک شما در این مفهومه، نمیدونید که آیا مفهوم کلب عبارت است از موجودی که این صورت نوعیه رو دارد یا اهم از اینه. شما شکتون در یه مفهومه، یه مفهوم رو نمیدونید معناش چیه، اونم مسلم درش استثاب جریان نداره. بیان از ما برسن آقا مفهوم سعید در فتحیم و مستعیدن تیبا چیه؟ در خود مفهوم ما نمیتونیم استثاب جاری بکنیم در هیچ طرفش. پس ببینید ما اینجا سه تا بیان تا اینجا ذکر کردیم بر عدم جریان استثاب موضوع. استثاب حکم رو تقریبا دیگه روشنه برای آقایون که جریان نداره. اما چرا استثاب موضوع جریان نداره؟ یک بیان، بیان مرحوم شیخ که فرمود استثاب موضوع یک فرضش به اصل مثبته، یک فرضش هم به استثاب حکمی. بیان دوم بیان مرحوم نارینیه که میگه اون چی که الان موجوده با اون چی که قبلا بوده دوتاست. حالا که دوتاست شما چی رو میخواید استثاب بکنید؟ و این بیان سوم بیان مرحوم آقای خویی که اصلا ما نسبت به این وجود خارجی، این موجود خارجن شک نداریم، این یقینا نمک است، یقیناً صورت نوعیه کل از او منتفی شده. شک ما در چیه؟ در مفهومه. نمیدونیم آیا مفهوم کل آیا متقبم است به صورت نوعیه یا اینکه نه امه ولو صورت نوعیه هم نداشته باشه صدق کل برش میشه. نه اون که الان فرض ما هست که برای ما مشکوکه. نمیدونی دقت نکردی. نه
اگر موضوع
مرندن باشید
به این
صورت نوریه چنانچه موضوع نجاست
که
در مفهوم شک در واقعش که در شک در مفهوم فقط درسته. حالا از دوستان نه ببینی خیلی خوب نمیدانی موضوع نجاست آیا کلبیست که همراه صورت نوریه کلبیته یا هم حالا آیا به خود آقای خوی آیا نسبت به این موجود خارجی شما شک دارید الان؟ چرا خیلی خوب؟ بله یعنی ولذا از اول گفتیم به اسم موضوع مردد است. موضوع مردده مفهومش مردده نه خارجش مردد باشه. همه حرفا همینه. ببینید همه حرفا این است که آقای کوئی خیلی به نظر من روان کرده مسئله رویشون. نه اون دو فرد شیخ رو گفته نه حتی تحبیر مرحوم نایمی. ایشون میگه شما مگر نمیخواید استصحاب رو در این موضوع خارجی جاری کنید؟ شما وقتی مرحوم شیخ میگید استصحاب در موضوع خارجی، موضوع خارجی ما در شکی واقع نشده. برای که الان یقین داریم صورت کلبی نوعیه کلب منتفیه و یقین هم داریم مله. یه وقتی هست که شما میگید آه اصلا من نمیدونم این مله شده یا نه. خب این در موضوع خارجی شما شک دارید. اما میگه آقا اینجا یقین داریم الان اون چی که موجود است در خارج مله و اون چی که یقینا منتفی صورت کلبیت. این برای روشنه ازده فرمان. حالا شما بذارید من همه حرفا رو احسن نرم بکنم حالا مجاله اشکالم رو میدم خدمت شما یه مقدار سرم بکنم تا عرض بکنم. ببینید این سه تا بیان در فرض سوم ما سه تا بیان ذکر کردیم برای عدم جریان استصحاب موضوع. اینجا یک نکته رو بگیم بعد وارد اون مطلب مهمتر بشیم. مرحوم سید یه تعلیقی داره بر مرحوم شریف. میگوید شما در یه فرض در استصحاب موضوع که میگید برمیگرده به استصحاب حکم و بعد میگید همون اشکالی که در استصحاب حکمه اینجا جریان پیدا میکنه شما یک اشتباهی کردید. اگر ما آمدیم استصحاب موضوع و حکم هر دو را جاری کردیم دیگه مشکلی نداریم. مشکل اونجاییست که ما استصحاب حکم بکنیم بدون استصحاب موضوع. بگیم ما استصحاب موضوع نداریم، شک در موضوع داریم، با وجود شک در موضوع استصحاب حکم بکنیم. این بیان سیده که خب حالا همینجا میشه باز مرحوم سیده بگیم این مطلب شما و اونچه که شما در فرض دوم گفتید اون مبنای خود شما سازگاری نداره. برای اینکه درست ما استصحاب موضوع میکنیم اما نسبت به حکم هنوز شک در موضوع داریم. ما استصحاب موضوع هم که اثبات نمیکنه موضوعیت رو، البته اصل مثبت رو میپذیره سید، میگه اشکال اصل مثبت باقیه، اما اینکه این استصحاب موضوع برمیگرده به استصحاب حکم اینو ما قبول نمی کنیم. به نظر ما فرمایش شیخ تامه. شما اگر با قطع نظر از اصل مستدلاله بیایید، شیخ میگه برای استصحاب حج ما موضوع داره مهرت باشه و با استصحاب موضوع اگر قضیه اصل مستدلاله نیاریم به میدان، بگیم آقا جو باز موضوع حج هنوز برای معلوم نیست. وقتی معلوم است استصحاب حج جایی نیست. حالا این یه کلام سید داره با این تحقیقی که ما داریم، بحث مهمی نداره. ذهن شریفتون رو متمرکز کنیم روی این استصحاب موضوع. خوب حواس قانون جمع باشه، ببینید که چی از آب در میاد. بحث اینجا صاحب منتقا علیه الرحمه میگوید جناب شیخ، این دلیلی که شما برای عدم جریان استصحاب موضوع مطرح کردید غیر تام، برای اینکه شک ما در انتباق و عدم انتباق، میگیم آقا این موضوع موجود قبلا، یعنی قبل از آنی که صورت ملحیت پیدا بکند، عنوان کرد برش انتباه داشت، بهش گفتیم کرد. الان نمیدانیم که آیا حالا که صورت نوعیش تغییر کرده میشه بهش بگیم کرد یا نه. به عبارت اخرى ایشون میفرماید که ما نه ذات موضوع رو میخوایم استصحاب کنیم، نه موضوع به وصف موضوعیگر رو میخوایم استصحاب بکنیم، هیچ کدوم اینا نیست. شک ما برمیگرده به این که آیا الان عنوان کلب انتباه داره یا نه. بعضیشون میگه اینجا یقین و شک وجود داره، میگه ما قبل از آنی که انقلاب من پیدا بکند بهش میگفتیم کلبان، حالا که انقلاب من پیدا کرده اگر شک داریم که میشه اون عنوان رو مرتبط بکنیم یا نه، استصحاب میکنیم بقا قول انتباق را. قبلن عنوان کرد منطبق برای این بوده، حالا که این صورت نوعیش عوض شد و شد من، شک میکنیم فی بقا الانتباق، استصحاب میکنیم بقا الانتباق رو، میگیم آقا کان هازا کلبن و الان کما کان. بله در انتباقه نمیدیم. حالا ایزه بدیم ایزه فهمیم یا هر که به خودو تحمل بکنیم. عرض میکنه عرض میکنه بذار ما بیان ایشون هم بگیم. ایشون میگوید که با این بیان ما اصلا این که دیگه بیاییم استصحاب کنیم ذات موضوع خارجی را، این مثل محل بحث ما نیست. استصحاب بکنیم موضوع را به وصف موضوعیت، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که به یه چیزی قبل از این که تبدیل بشود به نمک عنوان کند که موضوع برای نجاسته، این عنوان صادق بود، این عنوان منطبق بود، بعد از این که تبدیل به کند شد ما نمیدونیم این انتباه باقی یا نه. بیم کان هازا کلبن الان کماکان استصحاب میکنیم. بعد خود ایشون بعد از اینکه این بیان رو ذکر میکنن میان اشکال میکنن به این بیانشون و در این اشکال دو تا بیان دارن که بیان اول مثلا یه مطلب سطحیه به نظر خود ایشون، اما بیان دوم دیگه یک مبنایی رو پایه‌گذاری میکنن که او رو باید بهش بپردازیم و مهم هم هست. ایشون در اشکال به همین بیان میگوین این بیان ما غیر و تامه. چرا؟ برای این که یا این صورت نوعیه دخیل در تسمیه و موضوع لهه یا دخیل نیست یا شک داریم، از این سهاج خارج نیست. میگیم وقتی به این شیء خارجی میگیم کلب، صورت نوعیه در این تسمیه در موضوع لحظه کرد یا دخیله، باید دخیل باشه. الان که اون منتفی شده این دیگه کلب نیست، دیگه نمیشه بهش گفت کلب. یا دخیل نیست، خب الان هم میتونیم بگیم کلب. یا شک داریم ما، خب اونجایی که دخیله با اونجایی که دخیل نیست نتیجه روشنه. اگه دخیله الان لیس به کمب یقینه، اگر دخیل نیست الان کمب یقینه، الان که میل شده باز کمب یقینه. خب حالا خوب عنایت بفرمایید، اگر شک داریم در مفهوم کمب صورت نوعیش در موضوع له دخیل هست یا دخیل نیست، شک داریم این رو. ایشون میگه وقتی شک داریم در حقیقت ما در موضوع انطباق شک داریم. وقتی در موضوع انطباق شک داریم مجالی برای استصحاب انطباق نیست. یعنی همونطوری که شما در استصحابات حکمی میفرمایید استصحاب حکم در جایی است که موضوع واقعی باشه، و اصلا این تنبیه و این بحث این است که آقایی که از شرایط استصحاب حکمی بقا الموضوع، احراز بقا الموضوع، انتباع خودش یک حکمی یا به منزلت حکمی، این موضوع داره. اگه موضوعش باقی باشه انتباع هست. پس وقتی ما شک داریم در بقای موضوع، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب انطباق نیست. این یه بیان ساده و اشکالی که به فرمایش خودشون دارد. اما بعد می‌فرمایند بیان اون آخر، می‌فرمایند اگر ما اومدیم گفتیم این خصوصیت صورت نوعیه، اگر دخیل در مسمى و موضوع له باشه به طوری که با انتفاع او این عنوان منتفی میشه، الان که شک داریم در این که این خصوصیت هست دخیل است یا دخیل نیست، برگشت همه بحثا به این است که نمیدونیم کل درش صورت نوعیه دخالت دارد یا ندارد. کل یعنی موجودی که واجدون لصورت نوعیه که ازش تعبیر میکنیم به خاص یا اهمه، چه این صورت نوعیه داشته باشه چه صورت دیگر داشته باشه، ملاکشون حیولای اولاست، اون ماده اولاست، می فرماید این در حقیقت ولو یه طرفش عامه یه طرفش خاص، اما میشه دوران بین متباینه. خوب دقت کنی از اینجا آرام آرام ایشون میخواد وارد در چی بشه. می فرماید میشه دوران بین متباینه و بازگشت این بحث، یعنی کسی که بخواد اینجا استصحاب بکنه، این باید قائل به جریان استصحاب فرد چی باشه؟ مردد. خب ببینید، عرض کردم این بیان دومشون مهمه و یک پایه‌گذاری میکنه ایشون، و اون مبنایی که پایه‌گذاری میکنه و یا نتیجه میگیره، حالا هرچی میخواد ما تعبیر بکنیم، تمام مواردی که ما شک در مفهوم داریم اگر بخواییم درش استصحاب بکنیم میشه استصحاب فرد مرده. شما میدونید ما در استصحاب یه استصحاب فرد داریم، یه استصحاب کلی داریم. حالا استصحاب کلی، کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چهارم. در فرد اونجا میگن چند قسم استصحاب داریم؟ سه قسم. یکی فرد معین، دوم فرد مردد، سوم فرد منتشر. که حالا منتشر شو فعلا ما بهش کاری نداریم. فرد معین میگه آقا این زید که فرد معین انسانه، این زید قبلا موجود بوده، حالا استصحاب میکنیم وجودش رو. اما فرد مردد، فرد مردد این است که ما میگیم که آقا یقین داره یا حدث اصغر از او سر بده یا حدث اکبر. و بعد میاد یک وضوع هم میگیره، بعد از این وضوع شک میکنه که آیا اون حدث اصغر یا حدث اکبر باقی مون. اگر بگیم استصحاب فرد مردد کنیم که دیگه استصحاب کلی حدث رو نمیخوایم بکنیم، استصحاب کلی حدث یه بحث دیگریه، میگیم این فرد به نحو فرد مردد. این محل بحثه که آیا استصحاب فرد مردد جریان داره یا نه. مرحوم آخون در کفایی اصلا بحث استصحاب فرد مردد رو مطرح نکرده. این بحث در کلمات مرحوم ناهینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی مفصل در علم اصول مطرح شده، و آن اگر خواستید مراجعه کنید، ما هم در بحث اصولمون در سال 92-93 اونجا این بحث استصحاب فرد مردد رو مفصل بحث کردیم. کسانی مثل ناینی، اصفهانی، عراقی میگن استصحاب فرد مردد جریان نداره. در مقابل کسانی مثل مرحوم سید میگن استصحاب فرد مردد جریان داره. سید در حاشیه مقاصد در بحث معاطا، اگر یه معاطاتی واقع شد، حالا بعد از مدتی احد و طرفین آمد خواست این معاطات رو به هم بزنه، اینجا سید میگه ما فرد مردد بین اللزوم و الجواز را استصحاب میکنیم. نتیجه جمعین است که این فسختایی که این آدم گفته بخواد معاطات رو به هم بزنه به درد نمیخوره. نتیجه این است که اون کسی که این مال رو به نحو معاطاتی آمده عکس کرده، الان هم میتونه تصرف بکنه در این مال، حتی بعضی که اون طرف بوده فسخت، ولی باز با استصحاب فرد مردد او میتونه این کار رو انجام بده. این عرض میکنم که مطلب دومیست که ایشون در اینجا میگه که اگر ما الان شک میکنیم این صورت نوعی دخیلتون املا مردد بین المتباینین چه و استصحاب موضوع در اینجا برمیگرده به استصحاب فرد مردد. حالا ببینید ما بیان منتقا رو گفتیم در همون جلد ششم صفحه 359 یا 358-359 به بعده بیان ایشون رو ببینید. این روز استصحاب فرد مردد هم تأملی بفرمایید تا فردا نتیجه بحث رو عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.